حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
باب هوایج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
بارگه حیات کاظم این خود حرم کبریا،
حرم کبریا،
قبله قدوسیان کوی مصفای تو، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، کعبه حاجات ماست،
کعبه حاجات ماست، بله، نام دلارای تو کعبه حاجات ماست. باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام، میلادشو تبریک عرض میکنم. اونایی که یه مشکلی دارید، یه گرفتاری هست، یه خواسته ای دارید، بعضیا پیامک دادن گفتن که از حضرت بخواید مشکل ازدواجم حل بشه، باب الحوائج هستن. عیدی امروزتون رو یادتون نره، از حضرت بگیرید هرچی که دوست دارید. خب، باب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی عزیز، کارشناس، پژوهشگر و روانشناس مواس دینی، بحث رو ادامه میدیم راجع به این که چیکار بکنیم که آستانه تحملمون، کظم غیظمون، صبرمون بالا بره. استاد هادی عزیز، توی بخش گذشته به این که یه سری عوامل مؤثر هستن در بالا بردن آستانه تحمل با هم صحبت کردیم، چند تا دیگه از اینا رو برامون بگید و اینکه این اطلاعات و شناخت چقدر میتونه تأثیر بذاره روی صبورتر بودن ما و اینکه تحملمون بیشتر باشه نسبت به مسائل و هم دیگه.
بله، اتفاقا من توی این بخش میخواستم مؤلفه شناخت رو در موردش صحبت بکنم. ببینید جناب آقای سوری، ما یه موقعی هست، الان من دیدم هم توی گزارش بود هم توی پیامک ها، مثلا طرف با این تصور میاد که امام موسی کاظم علیه السلام باب الحوائجه، پس اگر من بیام حرم امام موسی کاظم علیه السلام، حرم امام رضا یا حرم حضرت معصومه، همونی که میخوام رو دو دستی بهم تقدیم میکنن. خب روز تولد باب الحوائجه دیگه.
بله.
وقتی با این شناخت میاد وارد حرم میشه، یک ساعت میمونه، مداحی، دعا، اشک، لبخند، شیرینی، و بعد از حرم که داره میره بیرون میبینه اونی که میخواست بهش ندادن. مثلا فرض بکنید یک کسی مثلا بیاد، من این رو چون خودم مشاهده کردم، کسی با این تصور و تفکر اومده بود حرم که من میام حرم، همسر آینده من در مسیر من باشه، من ببینمش، اینجا همه کار درست بشه، من مجرد بیام حرم متأهل برگردم. روز تولد باب الحوائج دیگه، با یه همچین تصوری. حالا وقتی با این تصور میاد و دست خالی برمیگرده، احساس بدی بهش دست میده، چون اطلاعات و شناختش این بود که بیای تو حرم هر چی بخوای بهت میدن، عین همون رو هم میدن. اما اگر من باور بکنم که وظیفه من دعا کردن است و باید باور کنم این دعا پاسخ داده میشه، حالا یا عینش رو به من میدن، همونی که خواسته بودم همون رو میدن، یا اگر عینش رو به من ندادن عوضش یه بلایی رو از من دور میکنن، یا یک چیز دیگه‌ای رو به من میدن که اون خیر و برکتش از این خیلی بیشتره، باید. یا ذخیره قبر و قیامت من میکنن. پس بنابراین استجابت دعا لااقل چهار صورت داره، لااقل اون که ما میفهمیم، یا خودشو به ما میدن، من میرم دعا میکنم میگم خدایا به من فرزند بده، اتفاقا فرزند میدن. گاهی موقع ها میرم دعا میکنم فرزند، خدا بهم فرزند نمیده، اما یه بلایی که قرار بود سرم بیاد رو مثلا دور میکنه.
بله.
گاهی موقع ها فرزند بهم نمیده، شاگرد خوبی میده. من در زندگی نامه یکی از آقایون علما خوندم که ایشون دعا کردن و خداوند بهشون فرزند ندادن، اواخر عمر بعضی ها بهشون گفتن این همه شما دعا کردی فرزند، خدا بهت فرزند نداد. گفت در عوض شاگردانی به من داد که اینها بهتر از فرزند دارن به من خدمت میکنن و اون اسمی که قرار بود از من جاودانه بشه شاگردام از فرزندم بهتر دارن جاودانه میکنن و گاهی هم مثلا هیچ کدوم از اینها نیست، فردای قیامت خداوند کرور کرور ثواب و خیر و برکت میده، طوری که حدیث داریم میگه فردای قیامت مؤمن میبینه که چه رحماتی داره بهش نازل میشه، میگه اینا مال چیه؟ میگن دعاهایی که تو دنیا بهت نداده بودیم اینجا داریم بهت میدیم. میگه ای کاش هیچ دعایی تو دنیا مستجاب نشده بود، همه ذخیره شده بود برای اینجا. پس اگر امروز دستامونو بلند کردیم به عنوان روز باب الحوائج و دعا کردیم، یادمون باشه که خداوند استجابتش منطبق با دقیقاً دستور ما نیست. گاهی موقع ما اینجوری هستیم دیگه، به خدا دستور میدیم. آه. این غلطه. کار رو دعا کنیم، واگذار کنیم به خداوند،
تکلیف میکنیم.
بله، ما حالا تو بعد بخش بعدی هم ان شاء الله این شناخت و اطلاعات رو یکمی توضیح میدیم. الان من انتظارم اینه که این رو تونسته باشم توضیح بدم که ما هر شناخت و اطلاعاتی که داشته باشیم متناسب با اون توقع پیدا میکنیم و جهتگیری های ذهنی و رفتاری ما منطبق با اون اطلاعات میشه. بنابراین اگر اطلاعاتمون رو عوض بکنیم، میزان صبر و تحملمونم عوض
خواهد شد. بله، خیلی ممنونم استاد هادی، دستتون درد نکنه. حالا شنونده هم گفتن که من سه تا فرزند دارم، هر سه مبتلا به بیمار ژنتیکی هستن، گاهی آستانه صبرم دیگه لبریز میشه، فکر میکنم اینا آینده ای ندارن، چیکار باید بکنم؟ حالا این رو انشالله تو بخشای بعدی استاد اشاره خواهند کرد و یکی دوتا راهکار برای شما خواهند گفت. انشالله که به حق امام کاظم همه بیمارا شفا پیدا بکنن، انشالله که هیچ کس در زندان گرفتار نباشه و انشالله عمل بکنیم به کلام اهل بیت که فرمودن کلامونا یحیی القلوب، حرف ما دلا رو زنده میکنه. بشنویم یک حدیث زیبا از امام کاظم علیه السلام.
قال الكاظم عليه السلام ما من شيء تراه عينك الا وفيه موعظه. امام کاظم علیه السلام فرمودند چیزی نیست که چشمانتان را بنگرد مگر آن که در آن پند و اندرزی است.
بله، شنیدیم این روایت زیبا رو. اما بریم سراغ پیامک هایی که به 3553 برامون ارسال کردید. گفتیم که چیکار بکنیم توی اجتماع، توی خانواده، در محل کارمون روی همدیگه تأثیر بذاریم و آستانه صبرمون بالا بره. در کنارش برامون تبریک بگید و ارسال بکنید، اسمتون یادتون نره. کارگران ابرکوه یزد تبریک گفتند، دستشون درد نکنه. رضوان علایی از چهارمحال بختیاری خیلی ممنونم تبریک گفتن. خانم نرجس محمدی راد از همدانشون هم تبریک گفتن. دوستی با شماره 990-4964 گفتن نیکی به پدر و مادر، محبت به پیامبران میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و همچنین تبریک گفتن ولادت امام کاظم علیه السلام رو. نعمت الله کریمی از بهجت آباد گفته اگر ایستاده اید بنشینید، اگر نشسته اید بخوابید، یا مکان رو ترک بکنید برای اینکه آستانه تحملمون بالا بره و صبورتر باشیم. بازم راهکار بدید، باز هم نظرتون رو بگید و تلفن داریم، بشنویم صدای شما.
ولادت با سعادت هفتمین خورشید امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را به پیشگاه امام رضا با فاطمه معصومه سلام الله علیها به خدمت تمامی شیعان و شما عزیزان معارفی تبریک و شادباش عرض می کنم. امروز ولادت آقای امام موسی کاظم رو به امام زمانمون و بعد به فرزندان بزرگوار ایشان امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه تبریک بگم و هدیه به روح بلند آسمانی آقای امام موسی کاظم صلواتی بفرستیم. موسیقی
ساعت 9:40 با ویژه برنامه هفته آسمان همراه هستید. بریم با هم بشنویم صحبت‌های استاد راشد رو.
کسی میگه من در خدمت مالک اشتر نخعی رضوان الله تعالی علیه میرفتم، یه جوانی اهانت کرد به ایشون. من گفتم آخ شخصیت ایشون نمیشناسی، ایشون مالک اشتره. پیش خودم گفتم، گفتم خیلی خوب شخصیت نم، شخصشم را نمیبینی؟ سینه به این پهنی، بازو به این ستبری، قد به این بلندی، فکر نکنه الان گوششم میگیره میندازه پشت با. دیدم گوششم نگیره، گفتم حتما از زور بازو که نمیخواد استفاده کنه، از زور قلم استفاده میکنه. سپه سالار امیرالمومنین بازداشتش میکنه. دیدم تو دفترشم نره، رفت تو مسجد دو رکعت نماز خوند داشت که جنابالی هم همیتور هستی؟ عباد الرحمن ایتورم محکم. آدم ها یه سبک گاهی عذر میاره نه قبول نمکنه.
اسیر کوی دلبر فتاده پیش پای دلبر، عاشق روی تو هستم، بسته کوی تو هستم، تا ابد پیچیده موی تو هستم، عاشق روی تو هستم، بسته کوی تو هستم، تا ابد پیچیده موی.
بله خدا حفظ بکنه استاد راشد رو. صحبت‌های شنیدنی بود و میگه حتما شما هم دیدید، برخورد کردید، گاهی مثلا تو خیابون، حالا توی محل کاری بگو مگو پیش میاد، اوضاع بد میشه، با هم یه جر و بحثی دعوای چیزی هست، بعد حالا یه طرف میاد عذرخواهی میکنه یا ببخشید حالا معذرت میخوایم و اینها، اون یکی دیگه ول نمیکنه، یعنی انگار همونجا باید حکم صادر کنه، همونجا خلاصه تلافی بکنه، یا اینکه حرفا و عبارتای نه دیگه، تو رو خدا همدیگه رو ببخشیم، از همدیگه دلخور خیلی نشیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم، یه مقدار صبرمون رو بالا ببریم. خب با استاد هادی بحثمون رو ادامه میدیم راجع به بالا بردن آستانه تحملمون. استاد داشت راجع به نقش شناخت و اطلاعات داشتن در این بالا بردن آستانه تحمله برامون میگفتید که وقتی من معلومات داشته باشم چقدر تأثیر میذاره، آیا اگه فرد باسوادی باشم، اطلاعات زیاد داشته باشم، لزوماً صبورم، یا برعکسش نداشته باشم صبور نیستم؟ و پاسخ شما.
بسیار عالی. من البته یه تذکری بدم که ما بین این که یه کتابخونه متحرک باشیم یا دانش داشته باشیم باید فرق بذاریم. متاسفانه بعضی ها کتابخونه متحرکن، 50 تا 100 تا 200 تا کتاب حفظ کردن، اطلاعاتش تو ذهنشون هست اما به رفتارشون سرایت نکرده. یعنی صاحبان اطلاعات هستن بدون اینکه برخوردار از نعمت اطلاعات باشن. ممکن هم هست یه عزیزی اصلا مدرسه نرفته باشه اما گوشت و پوست و خونش با یک اطلاعات و شناختی آمیخته باشه. من اینجا دوست دارم که عرض بکنم یکی از اهداف مهم منبرها، موعظه ها، حتی رسانه های شریفی مثل رادیو معارف و سایر رسانه هایی که تلاش میکنن اطلاعات به مردم بدن همینه. وقتی شما صحبت زیبای آقای راشد یزدی استاد گرانقدر رو پخش میکنی با اون لهجه شیرین و شیواشون، من تو ذهنم میماند که ما تو دنیا میتوانیم جاودانه بشویم با یه رفتار خوب. وقتی ما حدیثی رو میشنویم از وجود نازنین معصومین سلام الله علیهم اجمعین و مثلا متوجه میشیم کسی که عذرخواهی برادر مؤمنش رو میپذیره فردای قیامت خدا عذر او را میپذیرد، وارد یه معامله بزرگ میشیم. یعنی اگر کسی اشتباه بکنه در حق من بلافاصله تو ذهنم میگم من عذرخواهی اینو میپذیرم تا فردای قیامتم خدا عذرخواهی منو بپذیره.
آها خوبه.
ببینید اطلاعات و دانش اینجاها باید خودش رو نشون بده. این که من بدانم یک آدمی نیازمنده به کمک و یاری منه مثلا بچهش مریضی ژنتیک داره، من میدانم، روانشناسم، من طلبم، من درس خوندم، من خودم بچه این شکلی داشتم، برم اطلاعاتمو در اختیار اون آدم قرار بدم، به خودم هم نفع و ثواب میرسه. اینها یعنی چی؟ یعنی این که ما باید بدانیم یک اطلاعاتی را و تبدیلشون کنیم به باور و یقین که اثر بذاره تو رفتارمون و به همدیگه هم کمک کنیم که این اطلاعاتمون افزایش پیدا بکنه. حالا من تو قسمت بعدی مباحث اجتماعی رو جدیتر انشاءالله میخوام بهش بپردازم، اما تبادل اطلاعات یکی از وظایف مؤمنینه. اینکه شما میبینید نصیحت مؤمن نسبت به مؤمن یک وظیفه اعلام شده، یعنی هم من شناخت داشته باشم هم شناخت رو به دیگران انتقال بدم. تو پرانتز یه نکته ای رو عرض بکنم، متاسفانه بر اساس آموزه‌های غلط رایج امروز در دنیا ما هی مرتبا داریم به هم میگیم نصیحت نکن، نصیحت نکن. تو این برنامه‌های تلویزیون رادیو هم من دیدم، گاهی تو فیلم‌ها هم جدی دیدم میگه نصیحت نکن، و نصیحت کردن رو انگار یه جرم میدونن، در حالی که در فرهنگ اصیل اسلامی نصح به معنای خیرخواهی و نصیحت کردن به معنای اعلام این خیرخواهی به دیگران یک وظیفه شرعی و دینیه، و هر کسی که میخواد به سعادت برسه باید اهل ارائه نصیحت و اهل پذیرش نصیحت باشه، تا انشالله اطلاعاتمون در هم ضرب بشه و انشالله بتونیم به یک صبوری، به یک کظم غیظ، اونجوری که مرضی رضای خداوند هست انشالله برسیم.
انشالله. بسیار خب استاد دستتون در نکنه، سپاسگزارم. الان ساعت 9:47 دقیقه است، با ویژه برنامه هفت آسمان در خدمتتون هستیم. یه بار دیگه بهتون تبریک میگم، ولادت امام عاشقان رو، هفتمین خورشید هدایت، امام موسی کاظم علیه السلام رو، انشالله که به حق این ایام همیشه دلتون شاد و لبتون خندون باشه.
دل از مهر آن جان عالم نگیرم، بگیرم صد بار اگر از تنم سر، به هر سو کنم رو، به هر جانم پا، دلم دور گل دسته هایش زند پن، به موسی بن جعفر ببر عرض حاجم، به موسی بن جعفر ببر عرض حاجت، که موسی بن عمران به کویش زند در، زمین و زمان از جمالش مزین، جهان و جنان را دمش روح پرور.
مرد فقیر را که دید نشست کنارش توی خرابه، گفت کاری داری بگو برایت انجام دهم. گفت شما امامید، نشسته ای توی خرابه؟ نگاهش کرد، گفت پدرمان که یکیست پس برادریم، شهرمان هم که یکیست پس همسایه ایم، خدا من هم که یکیست پس بنده ایم، چرا ننشینم؟ من از تو شایسته ترم برای حکومت، چون نسبم به پیامبر نزدیکتر است. اینها را هارون عباسی می گفت، پسر عموی پیامبر. موسی بن جعفر نگاه کرد به هارون، گفت یک سوال، اگر پیامبر زنده بود و از تو دختر می‌خواست می‌دادی؟ هارون جواب داد معلوم است، افتخار هم می‌کردم شده ام پدر زن پیامبر، ولی من این کار را نمی‌کردم. نمی‌دادی؟ نه، چون پسر پیامبرم، دخترم هم می‌شود نوه‌اش. تا حالا شنیده‌ای نوه با پدر بزرگش ازدواج کند؟ حالا نسب کدام من نزدیکتر است؟
هفت آسمان رو دارید میشنوید در روز شنبه 10 شهریور و 20 ذی‌الحجه سال روز ولادت امام موسی کاظم علیه السلام. پیامک‌ها خیلی زیاده برامون ارسال کردید، گفتید که برای بالا بردن آستانه تحمل نسبت به همدیگه باید چی کار بکنیم و شما هم پاسخ دادید. از طرف گفتم که تبریکاتون هم برامون ارسال بکنید دیگه. از طرف رانندگان تاکسی سمیروم اصفهان پیامک دادن، تبریک گفتن، ممنونم ازشون. خانم اوروجی گفتن که از درود پیامک دادن، گفتن یکی از راهکارهایی که میتونیم انجام بدیم دائم ذکر گفتنه و دیگری کم صحبت کردن. ممنونم. شنونده محترم، توی خونه ما همسرم خیلی صبوره، گاهی وقتا من از صبوریش کلافه میشم، انشالله خدا به من هم صبر بیشتر عطا بکنه. همسرم آقای ابوطالبی هستن و من از ایشون به خاطر این خصلت زیبا ممنونم. آقای ابوطالبی خیلی مخلصیم. کسی هم که تبریک گفتن یونس شریفی از اصلوی پالشگاه فازهای 20 و 21 خدا قوت بده به همه. علی احمدی از اصفهان شهرستان خمینی شهر روستای قرتمان فکر کنم، ساکی از نهاوند و دوستان دیگری که تبریک گفتن، خیلی مخلص همتونم هستیم. اما استاد هادی، آخرین بخش صحبت ها و گفتگومون هست راجع به بالا بردن آستانه تحمل و نقش اطلاعات و دانش و جنبندی صحبت های شما میشتن.
انشاءالله. عرض به خدمت شما، یکی از مؤلفه های بسیار اثرگذار روی صبر و تحمل مؤلفه اجتماعیه. ببینید، من به همین پیام این خواهر محترم اشاره بکنم. ما یکی از کارهایی که تو اجتماع باید انجام بدیم اینکه زمینه کلافگی و کم صبری دیگران رو فراهم نکنیم. آقای محترمی که خیلی صبوره و میبینه این خیلی صبور بودن باعث میشه که خانومش کلافه بشه و کم طاقت بشه، گاهی موقع ها این خیلی صبور بودن رو کنار بگذاره. البته من حد میزنم مال اینه که مثلا به موقع اقدام نمیکنه، عکس العمل مثلا در مقابل سر و صدای بچه ها نشون نمیده و چیزایی از این قبیل. به هر حال من وظیفه دارم، اگر میبینم پارک کردن ماشینم دم خونه همسایه اونو بیتاب میکنه، پرخاشگر میکنه، نکنم این کار رو. وقتی میبینم که فلان آدم الان جاش مناسب نگاهی موقعا توی این معطل موندن‌های برای مثلا مطب پزشک قبل از نماز جماعت اینا، مثلا ما متوجه میشیم جای طرف مناسب نیست. خب این مناسب نبودن جای طرف باعث میشه پرخاشگری اتفاق بیفته. زمینه‌های این شکلی رو ما از بین ببریم. یه قسمت دیگه یه بحث‌های اجتماعی به فریاد رسیدن هم دیگه است. الان شما ببینید، هموطن عزیز ما پیام داده من 3 فرزند دارم، بیماری ژنتیک دارن. خب این یعنی چی؟ یعنی یک عزیزی در حال بیتابیه، طاقتش کم شده. نمیتونیم من با 2 نصیحت و انشالله خیره و انشالله جبران میشه تموم کنیم قضیه رو. ما باید وارد بشیم و عملا کمک بکنیم. اگر کاری از دستمون بر بیاد، اگر کمک مالی، کمک اطلاعاتی میتونیم، باید اینو داشته باشیم. ببینید، ما وقتی یک کسی مصیبت و گرفتاری بهش وارد میشه، دین به ما میگه مواسات داشته باش. مواسات یعنی مشارکت کردن. مشارکت هم صرفا با نصیحت جمع و جور نمیشه. حالا به هر حال من جمع‌بندی کنم، عرض بکنم هیچ چیزی رو نمیشه تک‌بعدی بررسی کرد و قضاوت کرد. کظم غیظ و صبر هم همینطوره. ما اگر معنویتمون رو بالا ببریم، مرکب روح یعنی جسممون رو تقویت بکنیم، اطلاعات بهتری داشته باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم. جناب آقای سوری عزیز، من از افرادی که سکوت و توقف دارن بدون برنامه ریزی بدم میاد. اینا رو من آدمای صبوری نمیدونم. خانم محترمی که 20 ساله آقاشون یک اشتباهی رو مرتکب میشه و این میاد مدعی میشه من 20 سال صبر کردم. من ازش میپرسم برنامه هم داشتی برای این صبرت؟ هدفم تعیین کرده بودی از این صبرت؟ اگر بگه هدف نداشتم، برنامه نداشتم، میگم تو توقف کرده بودی، صبوری نکرده بودی. و مباحث اجتماعی و کمک‌های اجتماعی، اینها اگر جمع بشه افراد و جامعه ما بیشتر اهل کظم غیظ، بیشتر اهل صبوری و شبیهتر به امام موسی کاظم علیه السلام خواهند شد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه استاد هادی، خیلی لطف کردید علیرغم برحال اوقات پرتون و برنامه‌ای که دارید، زحمت کشیدید تشریف آوردید در استودیو. یه بار دیگه بهتون تبریک میگم و خدا قوت هم میگم. استفاده کردیم و خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. منم خوشحال و مفتخر هستم که همنشین شما و عزیزان رادیو معارف بودم. عاقبت به خیر باشید و خدا نگهدار.
سلامت باشید. سپاسگزارم. بریم به اتاق فرمان برگردیم و خداحافظی با شما دوستای خوب.
آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد سپس پرده عیان قدرت آیات خدا. آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد ز پس پرده عیان قدرت آیات خدا. قدرت آیات خدا،
قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا.
بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی، بلبل گلزار نبی، حجت حق نور سید و سالار همه، مظهر احسان و سخا،
سید و سالار همه.
او عابدترین، زاهدترین، فقیهترین و بخشندترین فرد روزگار خود بود. سلس آخر شب را به عبادت و نمازهای مستحب مشغول می شد و به هنگام نماز صبح به دعا می پرداخت و از خوف خدا اشک بر محاسنش جاری و از خشیت خدا بیهوش می شد. آن حضرت چنان زیبا قرآن می خواند که مردم گرد او جمع می شدند و گاه از گریه حضرت گریه می کردند. از این رو مردم او را عبد صالح می‌خواندند و با این نام می‌شناختند. درود و سلام و صلوات خدا بر امام موسی کاظم علیه السلام و بر اولاد پاک و طاهر و معصوم ایشون. ان شاء الله خدا بپذیره. التماس دعا دارم.
خوش آمد گل بزن خوشتر نباشد، خوش آمد گل بزن خوشتر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریا و دریا، زمان که دائم در صدف گوهر نباشد، که دائم در صدف گوهر نباشد.
غنیمت دان و می خوردم گلستان، غنیمت دان و می خوردم گلستان،
که گل تا
شرابی بی خمارم بخش
یارم
که با غیش در سر باشم
خوش آمد گل بزن خوشتر نباشد،
که در دستت به جز ساغر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد.